بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و الان اعداهم اجمعین. حدیث سوم از باب البدا از حضرت صادق علیه السلام، حضرت فرمود خداوند هیچ نبی را مبعوث نکرده است مگر اینکه از او سه ویژگی و سه خصلت را اخذ کرده است، از او گرفته، پیمان گرفته. نه یعنی فقط سه تا، نه این سه تا رو گرفته، اون دیگه هم بوده، واسه ولایت اهل بیت بوده، در روایات هست، پیمان های دیگری هم از انبیا گرفته شده. این تعبیر ما بعث الله نبیان، خدا نبی را مبعوث نکرده است مگر اینکه مثلا فلان پیمان را از او گرفته، فلان مطلب را از او عهد گرفته، که شبیهش در روایات بعدی همین باب هم هست، نظیر حدیث 13 این باب، در حدیث 13 این باب هم شبیه این تعبیر هست. این تعابیر که آمده در حدیث 13 هم عرض می‌کردم اینطور وارد شده که راوی میگه از امام صادق علیه السلام شنیدم که ما تنبع نبیون قطو، هیچ نبیی به نبوت نرسیده است مگر اینکه اقرار کرده است برای خدا به پنج ویژگی، یعنی در مقابل خدا تعهد داده به پنج مطلب. خب اینم نه یعنی فقط پنج مطلب، مطالب دیگری هم هست. در این حدیث سوم اون سه مطلب این آمده، الاقرار له بالعبودیه، پیغمبرها باید اقرار کنند به عبودیت. خب این توضیحی داره بالاخره چه نوع مثلا اقراری بوده، حداقلش در برابر غلات بایستن، یه معناش این میتونه باشه، یعنی اقرار کنند به این که ما وقتی به عنوان نبی مبعوث شدیم و مقام نبوت رو گرفتیم با همه اون کمالاتی که خداوند به یک نبی میدهد، اولا هیچ وقت فراموش نکنه که فقیر هست، این نبی همیشه فقیر به خدا هست، مستقل نیست. خیلی سخته ها، این تصورش واقعا سخته، کسی صاحب قدرت و تصرف تکوینی و تشریعی باشه در این حال خودشو فقیر محض ببینه، خیلی عظیمه. چون ما نداریم، ما مثل کسیم که بچه‌ای که به سن بلوغ نرسیده اصلا هیچ درکی از مسائل مثلا شهوت‌های جنسی نداره، ما اصلا متوجه نمیشیم، ما نسبت به نبوت یا امامت یا وصایت و امثال اینها اصلا قوهشو نداریم، درکش رو نداریم که یک نبی چقدر مقامات داره، تا بعد ببینیم که حالا این اقرار به عبودیت چه معنایی میده. حالا این یه معناش دیگه اش هم عرض کردم، یعنی در برابر غلات، یعنی شما رو وقتی من به عنوان نبی میفرستم بین مردم، بالاخره شما باید اظهار معجزه بکنید، اظهار علم بکنید، اخبار به غیب بدید، تصرف در تکوین کنید، در تشریع کنید، اینها باعث میشه عده شما رو خدا میگیرن. شما باید از الان پیمان بدید که اگر نبی شدید و این خلعت نبوت بر شما پوشانده شد، شما رضایت به ادعاهایی که در برابر شما مطرح میشود ندید، ولو اینکه اون ادعایی که در مورد شما میکنن حتی شما در خودت بیابی که شما خیلی بالاتر از اون چیزی هستی که اون غالی در مورد شما داره میگه، ولی شما در این حال نسبت به اون خلوف نباید رضایت بدی. یه معناش اینه. حالا و خلع الانداد، اقرار عبودیت کنی و خلع انداد کنی، یعنی هیچ کسی را هم، چون وقتی نبی میشوی چشم تو به حقایقی باز میشود، بالاتر از خودت رو میبینی، انوار پیغمبر اهل بیت رو میبینی، اونها را هم ند خدا نبینی. اگر وقتی نبی شدی و به تناسب نبوتت چشم قلبت باز شد، حقایقی را دیدی، موجوداتی را دیدی که خیلی صاحب قدرت هستن بیشتر از خودت، خیلی صاحب علم و کمالات هستن بیش از خودت، توی نبی اونها را ند خدا یعنی شریک خدا نبینی، کسی شریک خداوند نیست، یعنی اون حال حقیقی توحیدی خودت رو حفظ کنی. و باید بعد از این که به نبوت رسیدی به عنوان یک نبی بدانی، این قول رو باید بدی، این یقین رو باید داشته باشی که ان الله یقدم ما یشاء و یؤخر ما یشاء. فکر نکنی که خداوند کار رو واگذار کرده به اسباب و خودش رفته کنار، خدای دیگه در کار نیست، همین ستاره ها هستند و همین قاعده جاذبه زمین هست و سوزانندگی آتش هست و برطرف شدن تشنگی توسط آب هست و و و و و باد و باران و فلان و اینها. فکر نکنی که اسباب کننده کارن و کار از دست خداوند خارج شده، نه، در هر مرحله ای از مراحل عالم هستی، در هر کجای عالم امکان دست خدا باز هست که اونجا جلوی اجرا شدن قوانین و قواعد رو بگیره. خیلی نگاه زیبای توحیدی قشنگی هست. به خاطر همین اینا از اصول نبوت است. اینو عرض می‌کردم که این ما به اصل الله و نبیان این تعبیر، یا ما تنبع نبیان قط، هیچ نبی به نبوت نرسیده یا خدا هیچ نبی رو محبوس نکرده، این گزارش کننده است از اون اصول و زیربناهایی که قابل تغییر با زمان و شرایط نیست. گاهی شرایط عوض میشه، جهاد واجب میشه، حکمش برداشته میشه، خمس واجب میشه، برداشته میشه، وجوبش برداشته میشه، زکات همینطور و و امور مختلف. حالا دایره حجاب، مثلا حجاب ممکنه در یک زمانی، در یک عصری خورده باستر بوده، در یک دوره سختگیرانه تر بوده، روابط زن و مرد، حقوق زن و مرد، بحث نجس و پاکی و امثال اینجور امور، اینها کم باشه زیاد بشه فلان میشه. اما بعضی امور به هیچ عنوان قابل مسامحه و قابل کوتاه آمدن نیست، یعنی در تضاد با اصل خلقت و اصل عالم تکلیفه، با اصل عالم شریعت در تضاده. یکیش همینه که شما دست خدا رو بسته ببینید، این اصلا آفریده شدن دیگه بی خود هست. یعنی یک پیغمبری بیاد برای مردم بدع رو جان اندازه، تعلیم نده که دست خدا باز هست، خدا هر کار بخواد میتونه انجام بده. اصلا اگه چنین چیزی نباشه در تعالیم انبیا، نبوتشون لغوه. این تعابیری که خدا مبعوث نکرده نبی را، یا نبی به نبوت نرسیده الا به این خصال، یعنی که اصل اون نبوت، اصل اون بعثت، اصل اون دعوتگری، درست شد، اصل اون عالم تکلیف و شر، اون خطوط قرمزش این هاست. به خاطر همین فرقی نمیکنه که سیاه پوست باشه، سفید پوست باشه، در عصر حجر باشه، نمیدونم عصر ذهب باشه، عصر طلا باشه، سنگ باشه، هر چی که باشه. عقل ها رشد کرده، عقل ها ضعیف تره، هنوز معارف کم زیاد، هر چی که هست، این مسائل قابل چیز نیست، کوتاه آمدن نیست. و معلوم میشه که حداقلی که خداوند به بشر در طول تاریخ بشر عقل داده، معرفت داده، قابلیت و تمکن از اقرار به اینجور مسائل هست. ما فکر نکنیم 4000 سال پیش مردم نمیفهمیدن بدا چیه. حالا شاید لفظشون رو میدونستن، ولی اون مفهوم رو درک میکردن، میتونستن درک کنن، میتونستن اقرار کنن، میتونستن تا یه حدی تحلیل بکنن. حالا سطحی تر، مثل اینکه شما به بچه خودتون از ابتدا میتونید یه سری مفاهیم رو تعلیم بدید از همون بچگی. حالا دقیق و تفصیل اون مفاهیم رو ممکنه در بزرگی متوجه بشه، اما یه کلیاتی از زندگی مثلا زن و شوهری، یه کلیاتی میشه به بچه گفت. ما باید با هم همکاری کنیم، زن و شوهر با هم همکاری میکنن یه زندگی رو رشد بدن، یه چیزی میفهم از همین مقدار. حالا توضیح این همکاری به چه شکلیه بعداً متوجه میشه، درکی از مسائل اقتصادی نداره، اما اجمالا میدونی یه پولی هست میدی، یه جنسی میگیری، حق نداری دست بزنی مال مردمو بی جهت برداری، همین مقدارشو میفهمه. حالا چرا اینطور هست؟ اگر این نظام حاکم نباشه چه اتفاقی میفته؟ حالا برای بچه نمیشه فعلا توضیح داد تا بزرگتر بشه. موضوع این مسائل هم همینه، اینا اصولش قابل مسامحه نیست. حدیث 13 هم تعبیر این است که امام صادق علیه السلام میفرماند به نبوت نرسیده است نبیی هیچگاه، هرگز، مگر اینکه به 5 خصلت اقرار کرده است: یکی بداء، یکی مشیت، یکی سجود، سجده در تمام ادیان بوده، حالتی که سر به پیشانی گذاشته بشه، درست شد، و عبودیت و طاعت، حالت بندگی، حالت اطاعت، و مشیت یعنی اقرار به این که امور وابسته به مشیت خداست، و بداء به این که دست خدا باز است برای تغییر امور، اینها بوده. خب در روایت دیگه داره مثلا ما تنبع نبیان حتی اقر به فضلنا علامن سوانا، در بسایر درجات خوندیم. هیچ پیغمبری به پیغمبر نرسید، به پیغمبری نرسیده مگر اینکه اقرار کرده به برتری ما اهل بیت بر خودش و بر سایر همه مخلوقات. و اینها موارد دیگری هم هست، مثلا در بحث، اگه میخواد کسی به کتب تفسیری مراجعه کنه، بحث ازدواج فرزندان حضرت آدم که اینها چطور نسل از اینها متولد شد، آیا اجازه داشتن اینها مثلا، چون چند فرض بیشتر وجود نداره دیگه، حالا من نمیخوام همه فرضهاشو مطرح کنم، آیا اینا اجازه داشتن خواهر برادری با هم ازدواج کنن یا نه؟ امام صادق فرمودن نه، با اینکه سنی ها خیلی هاشون گفتن اینا خواهر برادری هستن ازدواج کردن، به این معنی که اول حرام نبوده. چه مشکلی داره اول حرام نبوده؟ خب چه مشکلی داره؟ اینه که مشکلش اینه که عالم شریعت عالم اعتبار محض نیست، که یه قانونگذاری محض تنها که بدون پشتوانه باشه، بدون یک سری تمهیدات ابتدایی باشه. اینطور نیست که خداوند جعل کنه بگه خب حالا خواهر برادری اشکال نداره ازدواج کنید، حالا خیلی خب نسل درست شد، حالا از این به بعد دیگه حرامه مثلا. نه، اون اصل ازدواج خواهر برادری قبحش قبح فطریه. خدا قرار داده در همه ادیان رضا خواهر برادرها با هم ازدواج نکردن. جنی، جنیانی آمدن به لباس انسان، یعنی غلیظ شدن در حقیقت از بیرون عالمه، یا ملکی یا جنی، حالا هم ملک هم جن، این دختر و پسرها با اونها ازدواج کردن و از اونها نسل درست شد و بعدم دیگه این مطلب تمام شد. اما خداوند رضایت به این نمیده که خواهر برادر با هم ازدواج کنن یا پدر و مادر با فرزندها ازدواج کنن تا یک نسلی درست بشه که از اساس بشه حالت زنا، نه. ولی امکان داره، خدا عوالم دیگه‌ای داره، مخلوقات دیگه‌ای داره، اونا میتونن به لباس انسانی ظاهر بشن، هیچ مشکلی هم نداره، حکم انسان پیدا میکنن، خصوصیات و ویژگی‌های انسانی پیدا میکنن، ازدواج انجام میشه و بعد هم موضوع تمام میشه و بعد این ادامه پیدا میکنه. اونجا هم اینه که میخوام بگم شراب هم در بعضی روایات داره همینه، در روایات داره در هیچ دینی شراب جایز نبوده. حالا بله، حالا شاید مثلا در ابتداء بعضی از ادیان حالت علا نحو کراهت مثلا مجوزهایی بوده یا کم بخوره اینا، اما منظور حالا از این شراب یعنی چیزی که عقل رو زائل بکنه، مثلا معنی نداره که یک دینی بیاد برای ترویج عقل، برای رشد عقل، چون اصلا انبیا آمدن برای چی؟ لیسیروا لهم دفاعین العقول، اصلا عقل‌ها رو میخوان استخراج کنن، کارهایی که در تضاد با این عقل هیچ وقت اجازه نخواهند داد، مثل غناهای خیلی خاص، اختلاط محرم نامحرم های خیلی خاص، اینا هیچ دینی اجازه نخواهد داد. لذا لواط، زنا، امثال اینجور امور، شرب خم، دزدی، اصلا در هیچ دینی جایز نیست. اینها به خاطر اینکه اون خطوط قرمز و اصول ادیان هست. و این که میگن مثلا دین حضرت نوح نسخ شد، مثلا دین حضرت موسی آمد، دین حضرت موسی نسخ شد، دین حضرت عیسی آمد، اون اصولش که نسخ نمیشه که. اصول شاید پیشرفته تر بشه، کامل تر، اصلش که نسخ نمیشه. اون مقداری از دینی که مربوط به اون زمان و اون شرایط و اون معرفت و اون درجات و اون زمان بوده، اون مقدار نسخ میشه. ولی اصل نماز در همه ادیان بوده، حالا شکلش نسخ میشه، میشه شکل دیگری. اصل عبودیت، اصل طاعت که نسخ نمیشه که. لذا میگن ادیان نسخ میشه، نسخش به این معنا هست. خب پس یکی از اون امور خیلی مهمی که در همه ادیان بوده و همه انبیا، حالا البته یک بحثی هم هست که این روایات آیا معناش اینه که خود اون نبی فقط این وظیفه رو داشته یا این وظیفه رو داشته به امتش هم برسونه، این که خدا از پیغمبری مبعوث نکرده مگر اینکه اقرار بکنه برای خدا به 5 خصلت، 6 خصلت، 10 خصلت، یعنی خودش اقرار کنه، ظاهر برای اینه که نه اینکه فقط خودش بلکه امتش رو هم به اون سمت بکشونه، حالت نشر مطلب داشته باشه. یعنی میخوان بفرمان که این آموزه بدع رو از همون ابتدا حضرت آدم و سایر انبیا کم کم بین مردم منتشر میکردن و تعلیم میدادن. حالا به زمان انبیا دیگه مثل ما نیستن که اینقدر مثال دارن، اینقدر مثل دارن، اینقدر حکایت دارن، اینقدر موعظه دارن، روشهای گوناگون دارن، روشهای عملیاتی اجرایی در متن زندگی روزمره مردم دارن تا اینکه چیکار بکنن، یه آموزه رو به مردم منتقل کنن. این امکان براشون داره، ضمن اینکه هر نبی در عصر خودش بزرگانی داشته، حکمایی، علمایی، عاقل‌ترهایی، سطح بالاترهایی، مثل حواریون حضرت موسی، مثل مثلا اطرافیان و اصحاب خاص حضرت موسی و حضرت نوح و غیره. باز نبی به اونها تعلیم میداده، باز اونها به خانواده‌های خودشون و اطراف خودشون. بالاخره ما نمیخواد به انبیا تعلیم بدیم که شما چطور یه آموزه‌ای رو به مردم تعلیم بدید و منتشر کنید. اینا خودشون صاحب قدرت‌های الهی بودن، این کار انجام میدادن. حدیث چهارم از امام باقر علیه السلام، حضرت استشهاد به یه آیه کریمه قرآن کردن. صحبتی از بدع نفرمودن، اما این آیه رو و این حدیث رو مرحوم کلین در باب بدع آورده که بدونید مطلب خالی از آیات قرآن نیست، معنا نداره آموزه به این مهمی بدع بدون آیه قرآن باشه. میگه سوال کردم از حضرت از این قول خدا، قضا اجلا و اجل مسمى عنده، یعنی چی؟ خدا یک اجلی رو قضا کرد، یعنی مقضی، این یعنی ممضات، یعنی امضا شده قطعی، قضا اجلا یعنی حالت قطعیت، و اجل مسمى عنده، خب قضا اجلا اجلی رو قضا کرده که میگیم امضا، امضا نه این یعنی اجل طرف رسیده، پس اجل همه باید رسیده باشه، اجل نه، قضا اجلا یعنی خداوند قرار داده از اجل قطعی که شما باید بمیری، تاریخش هم معلومه دقیقش، و یه اجلی هم برات قرار داده که به شما اعلام شده یا حدودش اعلام شده و قابل کم و زیاد شدنه، اون میشه اجل مسمى. حضرت فرمود اینها دو تا عجل هستن، عجل محتوم و عجل موقوف. عجل موقوف یعنی عجلی که متوقف است بر شرایط، درست شد؟ حالا دو جور میشه این حدیث رو معنا کرد. یک، اصل این که باید بمیری قطعی است و بدابردار نیست، ولی زمان مردنت قابل جابجایی. پس عجل مغزی که قضا عجلن، یعنی اصل این که تو باید بمیری، این اصلش قطعیه. ولی عجل مسما چیه؟ عجل خوب، حالا همونی که باید بمیری چه زمانی اون قابل تغییره. این یک فضا برای این حدیث. یک فضای دیگه برای این حدیث اینه که قضا عجلن، یعنی عجل حتمی شما دقیقا تاریخش و ایناش معلومه. عجل دیگری داری در لوح محو اثبات هست، اون قابل تغییره. این هم یک فضای معنایی دیگری برای این هست. هر دوش هم درسته. حدیث پنجم که باز مرحوم کلینی در باب بدا آورده، اما صحبتی از بدا درش نیست. صحبت در این حدیث پنجم که میخوایم بخونیم، صحبت از اصل تقدیراته که خداوند تقدیراتی دارد، اموری را مشخص کرده است و بحث اصل تقدیر و تکوین و مراحل وجودی اشیاء، بحث اینه. حالا ایشون در بدا آورده، چون اینا مقدمات بداه مثلا. خب، سأل تو ابا عبدالله علیه السلام، سوال کردم از امام صادق از این قول خدا که خداوند فرموده اولم یرل انسان، آیا انسان ندید که انا خلقناه من قبل ولم یک و شیئا؟ انسان اینو نمیفهمه که هیچی نبود و ما ایجادش کردیم، خلقش کردیم. یه آیه کریمه دیگه هست که هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. غیر از اون آیه است. اون آیه فرمود لم یک و شیئا، اصلا شیئ نبود. اینجا میفرماد لم یکن شیئا مذکورا، شیء مذکور نبود، شیئی که به ذکر بیاد، در ذکر مذکور باشد به ذکر. حضرت فرمود این دوتا با هم فرق داره. اون که لم یکن شیئا یعنی لا مقدرن ولا مکونن. خیلی این حدیث مطلب داره، خیلی زیاد، ما واردش نمیشیم چون بحثای بسیار بسیار پیچیده و مفصلی هست درش. فقط همین بشنویم خوبه، هم شنیدنش خوبه. حضرت فرمود اولم یرا الانسان انا خلقناه من قبل، ما او رو آفریدیم، قبلا آفریدیم در حالی که هیچ چیز نبود. حضرت فرمود هیچ چیز نبود، یعنی نه مقدر بود نه مکون بود. علل قاعده وقتی مقدر نبود مکون هم نبود. پس مکون نبود یعنی کون به او هنوز تعلق نگرفته بود، ایجاد نشده بود، امر کن خدا بهش تعلق نگرفته بود. مقدر هم نبود، معلوم میشه قبل از کون و قبل از اینکه کون به موجودی بخوره که بخواد ایجاد بشه، تقدیره. اول تقدیر میشه بعد ایجاد میشه. پس یه نحوهی هنوز وجود باید باشه، یه نحوهی از وجود باید باشه که مورد تقدیر قرار بگیره، بعد کون بهش بخوره مکون بشه. لا مقدرن ولا مکونن یعنی دو مرحله داره هر انسانی. یه مرحله تکوین داره، خب هست دیگه، وقتی تکوین شده مقدر هم شده دیگه، تقدیر شده. اما یه مرحله‌ای داره مکون نشده اما مقدر هست. لذا حضرت فرمود هیچ کدومش نیست، نه مقدر نه مکون. این مرحله قبل از تکوین مرحله تقدیره، تقدیر هم نداشته. پس یه مرحله‌ای هست که نه مقدره نه مکون، ولی هیچی نیست، معدوم مطلق، اصلا هیچ پوچ محضه نه. هنوز عرض کنم خیلی حرف داره ها، چون اینجا جاش نیست گفتن اینجور مسائل، ممکنه شنونده بشنم یه دفعه بگه آه چی شد. اینا صحبت های مفصلی دارن، جاش اصلا اینجا نیست. اینا از همونایی که ما در حدیث خوانی گفتیم آقا به اینجور مسائل برخورد میکنی باید عبور کنی، نباید بایستی. بحث های مفصل هست، بخوای وایسی باید یک سال وایسی روی این بحث، 6 ماه باید وایسی، معنا نداره. این اصلا این حدیث رو ما فرض کنیم نخونیم و مشکلی پیش نمیاد. ضمن اینکه نسبت به باب بدا هم اصلا ارتباط مستقیم نداره، اما صرفا نشستن بشنوه که دو تا آیه قرآن داریم، لم یک و شیئا، لم یک و شیئا مذکورا. این مذکورا فرق داره که باشه یا نباشه. یا میگه هیچی نبود یا هیچ چیز مذکور نبود. حضرت فرمود این چیز مذکور نبود یعنی مقدر بود اما مذکور نبود. خب این سوال پیش میاد، یعنی چی مقدر بود مذکور نبود؟ این مقدر بود مذکور نبود، آیا میشه مقدر باشه مکون نباشه؟ جا چنین چیزی داریم؟ یعنی سوال ها فقط مقدر باشه مکون نباشه. خیلی اگر بگیم میشود، آیا مقدر باشد مکون نباشد یعنی همان مقدر باشد ولی مذکور نباشد، یا نه سه مرحله است: مذکور، مقدر، مکون؟
اول مذکور،
بله اول مذکور باشه، بعد مقدر باشه، بعد مکون باشه. حالا سوال ها اینها اصلا نمیخوام مطلبی رو تثبیت بکنم، درست نیست اصلا اینطور ورود پیدا کنم به بحث اینا، ولی مسائلی شیئی مذکور، چون فرمود مشیت فرمود ذکر اوله، ذکر اول، اشیا یک ذکر اولی دارن در مشیت، قبل مشیت دیگه ذکری نیست، چون قبل مشیت چیه؟ ذات خداست. اشیا در ذات خدا ذکر ندارن، معنی نداره ذکر داشته باشن. اون ذکر آیا عین ذات یا غیر ذات؟ غیر ذات باشه، غیر ذات در ذات نمیره، عین ذات باشه، پس اشیا همون میشن عین ذات دیگه، از ذات اومدن بیرون، این نمیشه. پس اولین مرحله ذکر کل عالم امکان، امکانی که میشود و نمیشود، هر دو، یعنی ایجاد میشود و ایجاد نمیشود. الان از عالم امکان، در عالم امکان چقدر به فعلیت و ایجاد رسیدن نسبت به اون چیزایی که نرسیدند؟ بی نهایت برابر. اونایی که نرسیدن بیشترن. هر یک موجود شما فرض بکنید حالات امکانیش نسبت به حالات فعلیش بی نهایت بیشتره. میشد اینطور بشود اما نشد، میشد آنطور بشود نشد، میشد 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 بی نهایت هر یک موجود. بعد کل عالم هستی چقدر فروز بی نهایت داشت؟ اصلا خب تمام اون فروزی که یمکن که بود یمکن که نبود همه در مشیت مذکوره، همه مذکوره. لذا فرمود مشیت ذکر اوله، ذکر اول کل عالم. اگر چیزی در مشیت مذکور نباشه یعنی استحاله ذاتی دارد، محاله، محال ذاتیه. مثل شریک الباری، شریک الباری در مشیت مذکور نیست و چی و و ممتنعات، متناقضات، ممتنعات، اینا هیچ چی نیست، اصلا در مشیت هم مذکور نیست، شیء هم نیست، اطلاق شیء هم بهش مجازیه، صرفا برای متفاهم عرفیه و محال ایجاد بشه. همونی که میشه خدای خدای دیگه بیافرینه که اون خدای این خدای اول از بین ببره، مثلا میشه خدای سنگی بیافرینه نتونه بلندش کنه، چنین سنگی جزو ممتنعاته، اصلا در مشیت هم مذکور نیست. اما بی نهایت فرضهایی که در عالم امکان ممکن بود که عالم اینطور ایجاد نشه، اونطور ایجاد بشه، حضرت آدم اینطور نباشه، اونطور باشه، تعداد بچه‌هاش انقدر نباشن، اونقدر باشن، هیکلشون این شکلی نباشه، اون شکلی باشه، و و و و و و بی نهایت، تمام اونا در مشیت مذکور، اما به نحو فعلیت مذکوره؟ نه، صرفا به نحو امکان. خب از این امکان کدومشون مقدر می شود؟ یه مقدارش مقدر میشه. از این مقدرات کدومشون مکون می شوند؟ اونایی که مکون میشن میشن امضا شده، میشن بیرون آمده. حالا اینا در حد فقط تصویرسازی ذهنی که حدیث به ابهام محض نباشه، ولی ممکنه کسی اصلا بیاد بگه اساس مطالبی گفتی اشتباه هست اصلا. درست شد؟ گفتیم الان موقع بحث تفصیلی و اثبات و رد کردن و اقوال مختلف نیست، صرفا میخواستم بگم میشود فرض کرد که ذکر و تقدیر و تکوین سه مرحله باشن. این باید بریم در روایات، در آیات بگردیم، به چرخیم بحث کنیم ببینیم چطور هست. اجمالا حضرت اینجا میخواستن اینو بفرمایند که مرتبه تقدیر داریم، مرتبه تکوین داریم و اینا متفاوت هست. اینا زیربناهای بحث بدائه، صحبت از بدا الان نکردن، امام که بدا می شود نمی شود، نه. شاید مثلا بشه که خب اون چی که تقدیر شد اما تکوین نشد در اینجا بدا رخ میده. مرتبه بدا مرتبه حد فاصل بین تقدیر و تکوین. از این باب مرحوم کلینی اینو در باب بدا آوردن، یعنی کسی سوال کنه خب کلینی اصلا چرا این حدیث آورد اینجا، اون حد فاصل بین مرحله تقدیر تا تکوین اونجا جای جریان بدا هست. حدیث ششم الان میخونیم انشالله. فقط یک نکته ای من عرض بکنم، بعد از این که این 16 تا حدیث خونده شد، بعدش باید خود افراد یک دور دیگه مجدد این باب رو بخونن، چون که روایات این باب گفتم اول در جلسه پیش گفتم این خورده جلو عقب هست. مثلا الان بحث تقدیر و اینها شد، خب حدیث چهارم بحث اجل محتوم و موقوف بود، خب خیلی مناسب حدیث چهارم با حدیث هفتم، ولی ما 5 و 6 رو خوندیم، باز میریم 7. یا اون حدیث سوم گفتم خیلی تناسب داشت با حدیث سیزدهم، ولی خب بینش فاصله افتاده. اگر کسی میخواد خودش میتونه بعدن این باب رو برای خودش منظمتر بکنه. خب حدیث ششم، راوی میگه از امام باقر علیه السلام شنیدم حضرت فرمود العلم و علمان. علم دو نوع علمه، کدوم علمه؟ علم ذاتی نیست، اینا علمی که مخلوق خداست، شبیه فرض بفرمایید دو لوح، دو نوع علمه و هر دو هم مخلوق هست. العلم و علمان، هر دو هم اسمش علم اللهه. جالب اینجاست هر دو اسمش علم اللهه ولی هر دو هم مخلوقه و در ارتباط با انبیا و اهل بیت و اینا معنا میشه،
غیر از علم ذاتی.
و هر دو غیر از علم ذاته، بله غیر از علم ذاتی است. میگه از امام شنیدم حضرت فرمود العلم و علمان. فعلم عند الله مخزون، یک علمی است که نزد خدا مخزون هست، قفل خورده بهش، نزد خدا پنهانه، نزد خداست نه عین ذات خداست، نزد خدا. لم یتل علیه احد من خلقه، که خداوند احدی از مخلوقاتش رو مطلع بر آن علم نکرده است. یادمون باشه و حواسمون باشه که سعی باید بکنیم بر ظواهر روایات تحفظ کنیم تا جایی که ممکن هست، تا جایی که یه دفعه نگیم که نه این علم رو اهل بیت که دارن، انبیا که دارن، مثلا داره امام میفهمد هیچ کی مطلع برش نیست، درست شد؟ و علمی است که خداوند به ملائکه و رسولانش تعلیم داده است. بعد حضرت فرمود اون علومی که خدا به ملائکه و رسولانش تعلیم داده است، فانه سیکون، که خدا تعلیم داده که این مطلب خواهد شد، یعنی به این نحو خبر داده از خدا، خدا اینطور خبر داده به رسولش که این مطالب موارد الف به جیم مثلا خواهد شد. این لا یکذب نفسه، خدا خودش رو تکذیب نمی کنه و ملائکه و رسولانش رو تکذیب نمی کنه. صحبت در این هست، موضوع حدیث، که آیا می شود انبیا خبری بدهند از آینده و اون خبر اتفاق نیفته چون بدا بشه؟ مگه نگفتیم بدا هست تا قبل از امضا؟ خب انبیا قرار باشه خبر بدن به مردم و بعد این خبر اتفاق نیفته، چه اتفاقی میفته؟ حالت این پیش میاد که این پیغمبر داره دروغ میگه، من از جانب خدا گفتم، پس چرا نشد؟ پس تکذیب نبی تکذیب خداست، یه نوی تکذیب خدا پیش میاد. خدا این پیغمبر رو فرستاده و به او خبر داده که این اتفاق خواهد افتاد. خب این پیغمبر به اون علم مخزون که دسترسی نداره، که چون گفتن دو تا علم دیگه، علم مخزون از خداست، رسول به اون علم دسترسی نداره. حالا که دسترسی نداره، به چه چیز دسترسی داره؟ به این علم ظاهری که بهش وحی شده که این اتفاق خواهد افتاد، مثلا فلان فرد فردا میمیره، درست شد؟ این فقط به این دسترسی داره. اگه قرار باشه که اون چی که به او خبر داده شده و او خبر داده به سایرین اتفاق نیفته به خاطر اینکه تطابق نداشته با اون علم مخزون، به این معنی که بدع شده، به این معنی که از لوح محو اثبات به او خبر داده شده نه از لوح محفوظ، به جای اینکه به این پیغمبر در موردی از لوح محفوظ خبر داده بشه، از لوح محو اثبات خبر داده شده و بعد به خاطر اینکه بدع پذیر هست بدع شده و اتفاق نیفتاده. خب این تکذیب چی میشه؟ تکذیب رسول میشه. خب حالا سوال، مگه این اتفاق نیفتاده تا حالا؟ چرا افتاده؟ حضرت نوح همین اتفاق افتاد دیگه، هفت مرتبه گفتن عذاب نازل میشه، نشد و موارد جزئی هم بوده. پس جمع این دوتا چی از ما هم؟ حالا بحثش خواهیم رسید، اجمالا حدیث معلوم باشه. بالاخره نکتش در این هست که به نحوی نیست که خدا یا پیغمبر تکذیب بشه. پس خداوند به انبیا دو جور خبر میدهد، خبر میدهد به این که فلان کار حتما خواهد شد، خب در این کار بدا راه نخواهد داشت. چرا؟ به جهت این که امور را خداوند از لوح محفوظ خبر میده، یعنی او را مطلع بر لوح محفوظ میکند خداوند، نه لوح محفوظ با. و این پیغمبر هم میفهمه این خبر الان از لوح محفوظه، یعنی خود پیغمبر میفهمد که این بداپذیر نیست، لذا به مردم هم به نحو احتجاج، به نحو تحدی، به نحو قطعیت خبر میده که این اتفاق حتما خواهد افتاد، برو برگرد نداره، درست شد؟ مثل اینکه ائمه ما خبر دادن اصل ظهور امام زمان چی هست؟ قطعی است، بدابردار نیست، اما در مورد زمانش چی؟ فهمیدن نه، جا به جا میشه، عواملی میاد دیر میشه زود میشه. خود علائم ظهور چی؟ قطعا ظهور علائمی دارد، اما کدوم علامت قطعی و محتومه؟ فرمودن نه، درش بدا راه داره، ممکن فلان علامت انجام نشه یا انجام بشه. درست شد؟ پس پیغمبرها میدونن که کدوم یکی از این علوم که بهشون خبر داده شده و مطلع شدن قطعی و بداپذیر نیست و کدام یک بداپذیر هست. اونهایی که بداپذیر نیست را به نحو قطعیت میگویند، اونهایی که بداپذیر هست را به نحو قطعیت نمیگویند. لذا اگر اونایی که به نحو قطعیت نگفتند انجام نشد، نه تکذیب پیغمبر میشه نه تکذیب خدا میشه، مشکلی پیش نمیاد. مثل اینکه من به شما خبر میدم یا شما با این وضعی که من دارم میبینم ازت، شما فردا مثلا خونه شما رو دزد میزنه، یعنی قطعی میگی نه، قاعده بر اینه که بشه، قاعده بر اینه که دزد بزن. یا اینکه من به طور کلی به شما خبر بدم، خبرهایی که بهت میدهم به شما میدهم امکان بدا درش رو هست، امکانش هست، مگر جایی که یقینی بگم. خب پس من هر خبری به شما بدم، شما میدونی که امکان بدا درش هست دیگه، پس قطعیت قطعی وجود نداره. پس یعنی کلا به اخبار انبیا بی تفاوت بشیم؟ نه، اینو قبلا بحثشو گفتیم. نه، اصل بر اینه که بشه، یعنی چون تا نزدیک قضا آمده. درست شد؟ نظام عالم به اون سمت داره حرکت میکنه. لذا فهمیدن غیبت امام زمان بسیار طولانی خواهد بود. خب حالا نمیشه زودتر بشه؟ سال مثلا 400 سال قبل میشد، چرا؟ امکان بدا بود، ولی بدا هم نشد، ممکنم بود بشه و امثال اینجور امور. این علمی رو پس خداوند به ملائکه و رسولانش تعلیم میده که این خواهد شد و خودش رو تکذیب نمیکنه. اون مواردی که انبیا به نحو تحدی و قطعیت میگوین فلان کار میشود، امکان نداره نشه، بدا هم درش راه نداره. ولی یک علمی از نزد خدا مخزون و پنهانه. یقدم منه ما یشاء و یؤخر منه ما یشاء و یثبت ما یشاء. خداوند تقدیم میکنه، تأخیر میکنه، تثبیت میکنه، دیگه اینو خبر ندارن دقیقش رو. به این معنا علم به ظهور امام زمان حتی ائمه هم ندارند. اگر زمان ظهور امام زمان را خداوند تبارک و تعالی به نحو قطعی در اختیار پیغمبر نذاشته باشه و اهل بیت نذاشته باشه، اهل بیت و امام زمان و خود حضرت و پیغمبر اکرم علم نخواهند داشت. علم احتمالی نزدیک به قطعی دارن، اینو دارن که امام زمان کی ظهور خواهد کرد، خود حضرت هم داره. اما علمی که بدا درش راه نداشته باشه، این فقط منوط به اینه که خداوند از اون علم مخزونش در اختیارشون گذاشته باشه در این مورد، و ما نمیدانیم که در اختیار گذاشته یا نذاشته. ما نمیدانیم، ما دلیلی نداریم برای اینکه الان امام زمان علیه السلام قطعا زمان دقیق ظهور خودشون رو که بدا پذیر نیست را میدانن یا نمیدانن. هیچ کدومشون نمیدونیم، شاید میدانن شاید نمیدانن. اگر خداوند در اختیار اونها گذاشته باشه میدانن، اگر در اختیار نذاشته باشه نمیدانن. به خاطر همین حدیث 14 که باز مربوط به همین حدیث است، گفتم این احادیث باید جابجا بشه. در حدیث 14 امام صادق علیه السلام میفرماد خداوند عزوجل خبر داده است به پیغمبر به آن چه که شده است از اول دنیا. همه گذشته ها رو پیغمبر خبر داره، چون امضا شده است دیگه، بعدا درش راه نداره. گذشتگان همش انجام شده، همه رو علم داره پیغمبر، خدا خبر داده. خیلی خوب، به آینده ها چی؟ به ما یکون الان قضای دنیا هم خبر داده، همه آینده ها رو هم خدا خبر داده. نسبت به آینده ها پیغمبر را خبر داده، کدام یک از این خبرهایی که نسبت به آینده به تو دادم محتوم است، یعنی بداپذیر نیست، و مابقی محتوم نیست؟ من خدا به شمای پیغمبر خبر میدم تا آخر دنیا چه اتفاقاتی میفتد، اما از این اتفاقات مثلا هزارگانه فرض کنید 20 حتمیه، ما بقیش احتمال بدا درش هست، پس پیغمبر میدانند. حالا آیا جز اون محتومات زمان ظهور امام زمان هم بوده؟ نمیدونیم. اگر جز محتومات بوده پیغمبر علم دارن و علمشونو به بقیه اهل بیت هم دادن، چون این فقط برای رسول الله نیست، برای سایر اهل بیت هم هست، چون اهل بیت پیغمبر تمام علومشون رو به اهل بیت منتقل کردن. اگر زمان ظهور نبوده درش به نحو حتمی که بداپذیر نباشد، نمیدانند. این خلاصه ای از آنچه که در این مبحث مطرحه. به خاطر همین آیه کریمی قرآن هست که لا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء. احاطه پیدا نمی کنن به چیزی از علم خدا، یعنی همین علم مخصوم، الا به اون مقداری که خدا بخواد، یعنی به اون مقداری که خداوند بخواد محیط به علم مخزون میشوند، یعنی علم به بداها و عدم بداها و امثال اینا پیدا میکنن. تا تقدیم و تأخیرها رو علم پیدا میکنن و منتها منوط به مشیت الله. خب حالا نمیشود، این سوالیه، باز این سوال رو مطرح میکنم رد میشم واردش نمیشیم، نمیشود تمام اون بداها و غیر بداها و قطعیها و حتمیها و غیر حتمیها همه اونا رو خداوند خبر میداد به پیغمبر، خبر میداد به ائمه ما؟ زود نگید چرا، من سوال دارم میکنم، زودتر از من جواب نه.
نمیشد یعنی امکانش بود؟
ببینید بله بله امکانش، من میخوام بگم شاید، نه ممکنه سنخ مطلب سنخی باشه که در عالم دنیا نمیاد، شاید. ببینید باید فرض رو باز بذاریم، احتمالش باید باشه. شما به چه استحکامی محکم میگی که علم مخزون میشه کلش بیاد نزد اهل بیت؟ به چه دلیل؟ ما نمیدونیم علم مخزون چی هست، عالمش چه نوع سنخ علمش چه نوع سنخ علمیه، هیچ کدوم نمیدونیم. بعد بگیم چرا میشه؟ خواهی میشد که خدا هم که بخیل نیست، پیغمبرم که قابلیتشون کم نیست، خب میدادن دیگه. باز خدا خبر بده به آینده ها، باز آینده ها رو دو دسته کنه، محتومات و غیر محتومات، باز به پیغمبر بگه اینا محتومه، اونای دیگه محتوم نیست. نحوه ظهور حقایق در عالم دنیا نمیشود به نحوه غیر بداپذیر اصلا کسی علمش پیدا کنه. شاید اینطور باشه،
اختیار هم
سرد نشه، بله دیگه اینا پیش نیاد، امثال این
جوری بیان میشه اختیار از بنده
سلب نشه، سلب آره ممکنه جوری بشه که سلب. غرضم اینه که یعنی این موضوع یک موضوعی که ممکنه اون اسم مستعصر نزد خدا یا اون علم مخزون نزد خداوند که همون علمی که در قرآن آمده لا یحیطون به شیء من علمه الا بما شاء، چون این علم قطعا ذات خدا نیستا، از آیاتی که قطعا این علم خدا مراد ذات خدا نیست، چون لا یحیطون به شیء من علمه، اگر علم عین ذات باشه اینجا معناش این میشه لا یحیطون به شیء من ذاته الا بما شاء، یعنی اگه خدا بخواد به یک بخشی از ذات خدا احاطه پیدا میکنه و این محاله. پس بنابراین این علمه اصلا علم ذاتی نیست. حالا که علم ذاتی نیست، رتبش هم بالاتر از مشیته، چون لا یحیطون به شیء من علمه الا بما شاء ان یحیطوا به علمه، مقداریش رو خدا میخواهد برای بعضی که احاطه پیدا کنن به اون علم. این علم بالاتره پس از مشیته. حالا توضیحاتی داره، باز وارد نشیم بهتره، چون اینا خیلی مطلب میبره و وقتگیر میشه خیلی. غرض این که اونجا هم همینه، علمیست که علم خداست ولی ذات خدا نیست، و این به مقداری که مشیت خدا تعلق بگیره از این علم کسی میتونه بهش علم پیدا کنه. لذا ممکنه سنخش اصلا حالت وجودیش و حقیقتش به نحوی باشد که اصلا امکان این که پیغمبر در عالم دنیا که تدریجی هست و تدریجی الحدوث و تدریجی الفعلیت هست و زمان بردار هست و سیال هست، ممکن اصلا امکان این که تمام امور به صورت قطعی و غیر محتمل البدا، یعنی احتمال بدا درش نباشه، اصلا امکانش نباشه که آشکار بشه برای پیغمبر اکرم. ولی خب یک اموری چرا امکانش هست؟ چرا؟ چون اصلا اصول مسلماته، مسلماته، اصلا عالم داره به اون سمت میرود که ظهور بشود، ولی هزار راه وجود داره، کدوم راهش میشه؟ نه قطع، ولی اصل ظهور قطعیه. کدوم راهش میشه بستگی به اختیارات افراد داره. خدا علم ندارد به اون مطلب، علم دارد. خب چرا به پیغمبر نگفته؟ امکان ظهورش نیست برای پیغمبر. ممکنه به این نحو باشه، حالا یه فرضیه که ما گفتیم، ممکنه کسی قبول نکنه، اینا بحث داره، بالاخره بحثاش سر جاش انجام بشه. بالاخره اون چیزی که فرمودن این هست، حدیث ششم و حدیث 14 مربوط به هم بود. حدیث هفتم باز گفتیم مربوط به همون حدیث 4 هست. امام باقر علیه السلام فرمود من الامور امور موقوفه عند الله، بعضی از امور جنسش حالتش اصلا طوریه که نزد خدا متوقف بر بعضی اموره. موقوفه است یعنی متوقف، مشروطه، موقوف یعنی مشروط، اگر این طور بشود، اگر اون طور بشود اون طور میشود، اگر این طور بشود اون طور میشود. حالتش اینه، صدقه بدی عمرت طولانی میشه، ندی کوتاه میشه، صدقه بدی پولدار میشی، ندی فقیر میشی. حالت مطلب اینطوره، طرفینیه یا اطراف داره، درست شد؟ تو این مسائل هست که یقدم منها ما یشاء و یؤخر منها ما یشاء، اینها امور مشروطه. اما اینکه یک زمانی باشه تو عالم، مثلا در دنیا فرض کنید اصلا امامی روی زمین نباشه، مشروط نیست، بداپذیر نیست، نمیشه امام نباشه. یک امور محتومه. پیغمبری بیاد بعد از پیغمبری سلب بشه، این محتومه، چنین چیز امکان نداره، پیاده نمیشه. درست شد؟ سلمان فارسی از تشیع دست برداره، محتومه، این بداپذیر نیست، سلمان از مؤمنین کاملینه، دست بر نمیداره از قطعیات و امثال اینجور امور. خب اینم یک مطلبی که حدیث هشتم هم دقیقا همون شبیه حدیث ششم هست که خداوند دو علم دارد. اینجا داره ان لله علمین، اونجا بود العلم و علمان، علم دو نوع علمه، اینجا میگه برای خدا دو علم است، هر دوتاش هم مخلوقه که گفتیم دیگه، هر دوتا اسمش علم الله، یکی علم مکنون و مخزون که لا یعلمه الا هو، احاطه به اون علم فقط برای خداست، و من ذالک یکون البدا، یکی از اون اموری که فقط خدا بهش علم داره بداه، یعنی بدا به تمام اطرافش فقط خدا علم داره. چرا؟ حالا باید بحث بشه، ما اینا نگفتیم چرا، ولی فقط خدا علم داره. نص حدیثه، علم به بدا، فقط این حدیث نیست، حدیث متعدد، ما چون کافی رو فقط داریم میخونیم، ولی به هر کسی رجوع کنه یا کتب دیگه، توحید صدوق و غیره، روایت دیگه هم هست. و من ذالکه، یعنی یکی از اون علوم مکنون مخزون، علم بدائه، علوم دیگه هم هست معلوم میشه، مسائل دیگری هم هست که مکنون مخزونه، مثلا حالتش یک حالتیه که احاطه بهش امکان نداره، احاطه بهش امکان نداره اصلا، و علمی است که خداوند تعلیم کرده است به ملائکه و رسولان و انبیاءش. فرمود فنحن نعلم، ما میدانیم این علوم را، علومی که از سنخ آشکار شدنی هست که ملائکه و رسول و انبیا بتونن تعلیم بگیرن و خداوند به اونا تعلیم بده، اینها رو ما میدونیم، اما اون علمی که نزد خداست به مقداری که خدا بخواد به ما تعلیم میدهد، منظور این هست. حدیث نهم باز از اون احادیثی که باید بر کل این احادیث مقدم میشد، یعنی تقریبا باید بر حدیث بعد از حدیث یک و دو که اصل اهمیت، غیر از حدیث یک که اصل اهمیت بدا بود، باید حدیث نه جز اون اوائل می آمد، چون حدیث نه حالا جلسه دیگه انشالله خواهیم گفت که اصلا میخواد بفرماید که بدا در ذات خدا نیست، که اون نکته گفتیم سنی ها اشکال کردن به شیعه که شما میگین بدا، بدا یعنی زهره، زهره یعنی پس مخفی بود که ظاهر شد، پس جهل لازم میاد. حالا این جلسه دیگه خواهم گفت. این از اون احادیثی است که باز باید مقدم میشد. ترتیبش رو خب انصافا مرحوم کلینی منظم نچیندن دیگه، یعنی این باب خیلی آشفته است، باید منظم میشده و باید بر خودمون منظمش کنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.